بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که مطلقات و عموماتی که اطلاقات و عمومات یا مفاهیم مطلقه و عامه‌ای که در آیات و روایات و در شریعت هست، اینها میتواند شامل مصادیق جدید و مستحدث بشود یا نه، که در کتاب الفائق هم این مسئله مطرح شده بود. گفتیم که ابتدا به بیان ادله‌ای پرداختیم که می گفت نه، الفاظ و اطلاقات و عمومات فقط مصادیقی را در بر می گیرند که در عصر تشریع وجود داشته، اما مصادیقی که در عصر تشریع وجود نداشته، اونها داخل در حیطه دلالی این الفاظ نیستند. ادله‌ای که برای این بیان شد عبارت بود یک از اینکه الفاظ اصلا در مقام وضع یا لااقل در مقام استعمال با دو تقریبی که عرض کردیم، کشش این شمول و فراگیری معنایی رو ندارن، مثلا ذاتش وضع یا حداقل استعمال ائمه این کشش شمول نسبت به مصادیق نو و جدید نداره. این یک استدلال بود که بحث کردیم و ازش گذشتیم، تا البته در بحث وضع و اینها جای مباحث خیلی جدیتر و اساسی تری هست که ما اینجا خیلی ورود نکردیم و ازش گذشتیم. دو این بود که دلیل دوم این بود که شارع در مقام بیان از حیث این معانی و مصادیق جدید نیستند. اینم اشکالی بود که در بحث عدم و کون شارع فی مقام البیان تقریب می شد و از این حیث می گفتیم و استدلال می شد برای اینکه شمول نداره. و دلیل سوم هم انصراف بود. انصراف دیگه یک امر رایجی است و با یک شرایطی هم معتبر و حجت، و اینجا هم ادعا شده بود که ادله انصراف دارد از مصادیق جدیدی که در عصر تکلم متکلم نیست، به خصوص اون مصادیقی که اصلا در مخیله آدم‌های متعارف هم خطور نمی‌کنه. حالا اگر در شارع هم بگیم در مخیله خطور می‌کنه، مخاطب این در ذهنش نمی‌تونه خطور بکنه. این سه تا استدلالی بود که به ترتیب عرض شد. عدم قصور لفظ از شمول بود در مقام وضع و استعمال یک، دو عدم و کون شارع فی مقام البیان بود، سه هم انصراف بود. این سه دلیلی بود که بررسی کردیم و به نحوی جواب دادیم. البته تو همه اون جواب ها گفتیم که یه مکملی لازمه که اینو وعده کردیم بعد بحث بکنیم. در اینجا عرض شود که در ذیل اون دلیل دوم می شود به یکی به بعضی از بحث های یه مقدار متفاوتی اشاره کرد که دوستان از بعضی مقالات پیدا کرده بودند و لطف کردند به من دادن و من اون را حالا یه گزارشی ازش ارائه می دهم. در واقع الان ما قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازیم، چند نوع استدلال روایی و آیوی دیگر وجود داره برای اینکه شمول به مصادیق جدید نیست، منتها ما اونا رو جدا نمیاریم، اینا بیشتر ذیل همون عدم کون شارع فی مقام البیان قرار میگیره. یعنی شواهدی ممکنه اقامه بشه که اصلاً شارع و ائمه در مقام بیان نسبت به مصادیق جدید نبودن. گفتن من حالا ندارن، پیدا نکردم از راهی ببینم اونجا چی نوشته دونه. حالا نمیدونم حالا چی، حالا بله حالا باید ببینیم چیه، نمیدونم حالا. حالا این چیزی که تو بعضی مقالات و اینا وجود داشته، اینا میخوام یه گزارشی از اونم ارائه بدم. در حقیقت ابتدا هم به ذهن میاد که ممکنه کسی بگه غیر از این سه دلیل ما یکی دو دلیل، سه چهار دلیل روایی دیگه داریم، ولی بیشتر به نظر میاد که این ادله در واقع نفی کون شارفی مقام البیان میکنه، احتمالا اینجوری باشه. در هر صورت گفته شده غیر از اینایی که ما تا به حال به این تقریرهایی که بحث کردیم، بعضی گفتن که ما سه چهار آیه داریم که با تفسیر روایی اونها دلالت میکنه بر این که الفاظ به کار رفته در کلام شارع شامل مصادیق جدید بعد از عصر خود امام نمیشود. این حالا بحث جدیدیه که میشه ذیل اون دلیل دوم قرار داد، میشه حالا به شکل مستقل مطرح کرد، خیلی حالا این اهمیتی نداره. اونچه که الان میخوام عرض بکنیم اینه که اون سه دلیلی که تا به حال میگفتیم یک چیزای در واقع تحلیل های کلی بود، اما چند آیه و روایت داریم که گفته شده ازش استفاده میشه که الفاظ دیگه شامل معانی جدید نمیشه. حالا ببینیم این آیه و روایت ها چیه. در حدی که حالا تو این بحث ها مطرح شده، سه تا حداقل آیه ایست که با تفسیر رواییش در حقیقت محل استدلال قرار گرفته، که آدرساش حالا اگه دوستان دارن میگن، من آیات را الان عرض میکنم. آیه اول این آیه شریف است که انما انت منذر و لکل قوم هاد، اینجور آیه ظاهره. آیه چه سوره چنده میدونید؟ انما انت منذر و لکل قوم هاد، میگه شما تو انذار دهنده و هشدار دهنده ای و هر بله سوره نحل رعد آیه هفت، آیه هفت سوره رعد، انما انت منذر و لکل قوم هاد. این روایته، این آیه شریف است که شما و تو هشدار دهنده و منذری و هر قومی یک هدایتگری دارند، هر قومی هدایتگری دارند. ذیل و در تفسیر این آیه اینطور که نقش شده از در اصول کافی آمده که عرض شود که لکل قوم هاد را اینجوری در روایت معنا کرده که این هاد در اینجا یعنی هر امام ائمه، و اینکه برای هر دوره ای یک امامی وجود داره، هر دوره یک امامی وجود داره، اینجور تفسیر شده. لکل قوم هاد یعنی برای هر دوره ای از زمان امیرالمومنین بگیرید بیا تا امام عصر، در هر دوره یک امامی هست که این امام هدایتگر مردم هست. این یک آیه که در تفسیری که در اون روایت اومده، حالا آدرس روایت اوناش هم رو اگر دارید بگید که دوستان بنویسن، من نیاوردم. عرض شود که از اصول کافی بود دیگه این روایت. بله؟
در تفسیر روایی
هم حتما ذیل آیه آمده، تو نور الثقل این اونا حتما آمده، بله، و در اصول کافیه. ذیل همین آیه هفت سوره رعد آمده که لکل قوم هاد یعنی هر امامی در یه دوره ای هدایتگره. جلد یک اصول کافی 471، همون 15 جلدی جمع. این یک آیه با این تفسیری که در ذیلش آمده. استدلال شده به این تفسیری که در ذیل آیه آمده اینه که هر امامی مال عصر خودشه. القرن الذی هو فی، کل امام هاد للقرن الذی هو فی، هو فیهم، که هر عصری اون امام هدایتگر اون عصره، هادن للقوم الذی هو فیه، لکل قرن هو فیه. این پس فرمایش امام مال اون زمانه و دیگه نمیشه مصادیقش رو مثلا شما برید سمت مصادیق جدید. این یک آیه، حالا دو سه تایی که اونجا اومده تو مقاله من عرض میکنم، مقالش هم رو خواستید بعد آیون چی میکنن تو همون سایت چی بود، مدرسه امام باقر آیه شبیریه، تو اونجاست این مقاله، اونجا آمده میتونید ببینید. آیه دیگر هم که حالا اونم از آیات مشهور اون آیه شریف است که فکیف اداجه نابکه ازا جئنا من کل امتن به شهید و جئنا بکه علا هاولای شهیدا. اینم باز یک آیه شریف است که آیه سوره نساء آیه 41 هست که آیه میفرماد کیف ازا جئنا من کل امتن به شهید، قیامت که برپا میشه از هر امتی ما یک شاهدی حاضر خواهیم کرد که گواه بر اونهاست و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، و توی پیامبر را بر اون شهدا شهید هستی. یعنی پیغمبر غیر از بحث خود امت خودش یک شاهد بر همه انبیاء پیشینه و شهدای دیگره. حالا یک تفسیر رایج‌تر این آیه اینه، تفسیر دیگه هم داره ولی رایج‌ترش اینه که در واقع هر پیامبری سرپرست شاهد گواه امت و پیامبر اسلام گواه و شاهد بر همه اون شهداست و در این رتبه برتر قرار داره. این آیه است. ابتدای معنایی هم که در ابتدا تبادر به ذهن میکنه اینیست که الان گفتیم که ازا جئنا من کل امتن به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، یعنی انبیا را داره میگه شهدا هستن بر اممشون و پیامبر شهید و شهداست. اما ذیل این باز روایاتی وارد شده که حالا اون روایت هم آدرسش رو باز براتون میگن. روایت اینه که امام صادق میفرمان که نزلت فی امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاصتا فی کل قرن فی کل قرنن امام مننا، فی کل قرنن امام مننا. جوری آیه هم اسی که داره حضرت یه معنای جدیدی میکنه که ازا جئنا من کل امتن به شهید، یعنی کار به سابقه امم سابقه نداره، داره خود امت پیامبر رو داره تقسیم میکنه، امت امتش میکنه، امت امیر المؤمنین، امت امام حسن، امت امام حسین تا امیرسه امت امام عصر، اینا اممند نه امم سابقه. و اون وقت پیامبرم میشه شهید بر این شهدا. امام هر عصری شهید بر امت خودش هست و پیامبرم مشرف بر همه شهدا است. این آیه رو داره مفهوم دومی بهش میده. تا الان ما از آیه تفسیری که میفهمیدیم اینه که امم سابقه امت پیامبر و پیامبر شهید بر شهدا است از آغاز تا انجام تاریخ. آیه این روایت داره یه معنای دیگری میده که من کل امتن، امت اینجا مفهوم امم شرایع سابقه نیستن، امت در اینجا یعنی امتهایی که زیر مجموعه امت به معنای کلانن، یعنی امت پیامبر یک امته ولی اون تقسیم میشه به امم زیر مجموعه‌ای، امت این امام، این امام، این امام، این امام. وقت آیه میشه دارای معنای جدید میشه. حالا این بحثای مفصلی هم اینجا وجود داره که حالا این آیه در واقع داره ظهور اون رو تغییر میده یا توسعه معنایی میده، در واقع استعمال لفظ در یه معنای عام میشه که هر دو رو بگیره یا مشترک لفظی میشه هر دو رو میگیره. بعیده که آیه، حالا من این رو قبل از اینکه من بحث خودمون بپردازیم یک حاشیه برم اینجا، ما از این قبیل تفسیرهای روایی زیاد داریم. یعنی آیه رو که شما میبینید یه معنای ظاهری داره، اون معنای ظاهری هم مطابق قواعد و هیچ گیری هم درش نیست، ولی وقتی میری سراغ روایت میبینید یه معنایی کرده که با اون تفاوت داره. تفاوتش هم حالا به نحو تباین هم نیست، حالا شبه تباینه، این همین چیزیست که الان اینجا میبینید که به جای اینکه امت را شامل بدونه همه امم سابقه و امت را به معنای امت یک پیامبر بگیره، آمده امت را برده امم ائمه‌ای که اوصیا یک پیامبره. تفاوت این تفسیر دوم با معنای اول که ظاهر آیه اینه، در ظاهر آیه و معنای اول امت تابع پیامبره، هر پیامبری یک امت داره، اوصیا ذیل همون امتن. آیه هم همینه میگه به کل امتن به شهید، هر پیامبری شهیدی داره و تو شهید بر شهدا هستی. یعنی پیغمبر علاوه بر اینکه شهید بر امت خودش هست، یه شهادت عامه هم به همه امم از طریق پیامبرانشون داره، که این آیه با معنای اول از دلایل اینه که پیغمبر مهیمن بر انبیا هست. این معنای اوله که امت معنی امت پیامبره. اما معنای دومی که روایت میگه که نزلت فی امت محمد خاصه، این داره امت را به معنای جدید به کار میره، یعنی میگه امت پیامبر خودش اممن و فی کل قرنن امام مننا، در هر دوره یک امامی از اوصیای پیامبر وجود داره. و آیه اون وقت اینجور که معنا بشه، یعنی من کل امتن به شهید، یعنی تو همین امت پیامبر اسلام ما در هر عصری امامی داریم که او شهید بر عصر خودشه و پیامبر شهید بر همه ائمه است. این دو معنایی که منفرد داره. این نوع تفسیرها ما زیاد داریم، متو این نسبت این تفسیر با ظاهر آیه چی میشه؟ اینجا چند احتماله. یک احتمال اینه که بگیم که این آیه در واقع داره عرض شود که معنا رو تغییر میده، اصلا دیگه اون معنای اولیه که شما در ذهنتون بود اینو از ذهنتون پاک کنید، آیه یعنی معنای دوم. یک احتمال، یک احتمال این است که نه، این داره در توسعه معنایی میگه که غیر از اون اینم هست، اینم یک احتمال دیگه. حالا اینی که دومی هم که هست ظهوره یا بطنه، اینم متفاوت جا به جا، خودش دو شکل میشه و دو شکل میشه تصویر کرد. این بحث کلیست که در خیلی از تفاسیر روایی و تفسیرهایی که در روایات وارد شده ما شاهد چنین چیزی هستیم. و البته حالا اون تفسیرها و لحنش هم فرق میکنه، اینجا داره که نزلت در امت پیامبر خاصه، یعنی اصلا اینجا خود این روایت گویا داره محدود میکنه آیه را، میگه اصلا اون این نیست اینه. خیلی جا حالا دیگه این قید خاصه هم نداریم، ولی اینجا حالا این مسئله که داره اینه که خاصه است. حالا روایت هم سندش هم خیلی الان یادم نیست، ظاهرا سندش هم بد نباشه. بله بخونید.
علی بن محمد عن سعد بن زیاد عن یعقوب بن یزید عن زیاد عن زیاده قندی عن سماعت قال
زیاد قندی عن سماعت. بله حالا یکی دو تاشون ضعفی دارن، سهل ابن زیاد و بله که دوتاشون مشکلی دارن و حالا سندش نیست. این یک بحثی که حالا در این آیه است که این نوع تفسیر این شکلی ما در روایات زیاد داریم و دو احتمال داره و کلی هم نمیشه گفت، مورد به مورد هم باید دید که بعضی جا اون احتمال اول ترجح پیدا میکنه، بعضی احتمال دوم و چی. و در هر صورت خیلی بعیده که آدم بگه اون ظاهر اول که مشکلی هم نداره و مطابق قواعده بگیم نه. ولی در هر صورت مورد به مورد باید اینو دید. حالا اونجا برگردیم به بحث خودمون. اینم آیه دومی است که از سوره نساء بود دیگه، که امام میفرماد فی کل قرنن امام مننا، یعنی هر امامی رو داره محدد و محدودش میکنه به عصر خودش. آیه سوم هم اون آیه بله دیگه، قاعدتا مشک معنوی جورتره که امت را ما معنای عام می بگیریم که هم امم انبیا را بگیره هم امم ائمه را بگیره. اگر هم مشترک معنوی نشه وقت باید بگیم مشترک لفظی میشه که امت معنی امت پیامبر و امت امام هر دو را بگیره. منتها اینجا معنی نداره برای اینکه قرینه داره. آیه سوم هم یوم ند او کل اناسم به امامهم، این آیه هم از آیات مشهوره است که روز قیامت ما هر امتی را هر مردمی را همراه امامشون فرا میخوانیم. این ذیل این آیه هم که حالا باز این آیه من ننوشتم مال چه سوره، بله 71 اسراء هست، ذیل این آیه هم اینجور روایتی باز از امام صادق نشده که اینجور تفسیر کردن ند او کل قرن من هذه الامه به امامه. اینجا باز ند او کل اناسم به امامهم تطبیق داده شده به قرون خود عصر امت پیامبر اسلام و میگه اینا قرن به قرن داره، مقطع به مقطع داره، که این هم حالا روایتیست که ذیل این آیه آمده که این با آیه خود ظهور بیشتری هم داره، کل اناسم به امامهم، کلمه امام آمده که کمی ظهور بیشتری داره، گرچه امام در انبیا هم به کار میره. این هم از این. حالا این کلمه قرن هم تو همین مقالات این آیین هم آوردن روشن هم هست. قرن یک معنایی داره که ما الان میگیم، یعنی 100 سال که این حالا کم و بیش استعمال میشه. یه معنای دیگری داره که مثلا بر بعضی لغت ها اومده 60 سال. یه معنای سوم عام‌تری هم داره، قرن که میگن نسله، یعنی هر دوره ای هر عهدی یه تعبیری هم داره که حالا الان از ذهنم پرید، که دیگه خیلی مقید به 100 سال و اینا نیست، بیشتر هر یه دوره ای، یه دوره ای مثلا 30-40 ساله هم میگن قرن. اینجوری کاربرد لغت قرن هم در زبان عربی هست، اینجوری نیست که قرون که در قرآن آمده معناش اینه که 100 سال 100 سال. این حالا اصطلاح خاصیه که ما داریم، شاید تو زبان عربی هم باشه ولی من اصلیش این نیست، همون ادواره دیگه. کل قرن یعنی هر یه دوره‌ای، یه مقطعی.
استاد وقت اعتبارم داره قرن ما اینجا به معنای خوبیتش رو از امام میگیره، یعنی مثل اینکه مثلا امام ما دوران امام خمینی دوران
بله این احتمال هم هست. کل قرن به امام هم که یوم ند او کل اناسم به امام هم یعنی یه دوره‌ای، حالا از نوح اگر 900 سال بوده این یه قرنه. یکی هم امامی که بعضی ائمه امام که دوره خیلی کوتاهی بودن، کوتاه‌ترین دوره ائمه کدوم ائمه است؟ امام عسکری؟ خب یه دوره کوتاهی چند سال بوده؟ 4-5 سال بوده. یه دوره کوتاه اونم میشه قرن. اینم بله دیگه، عصر و زمان اونو که میگی، این ملاک این عصر و زمان چیه؟ ممکن یکی از ملاکاش همین باشه، یعنی تابع اینه که ببینیم کی قیمه بر این عصر بوده. ها شاهده بر این میارید بله کتاب این حالا این سه تا آیه است که در اینجا تمسک شده. حالا روح این سه تا آیه یک چیز دیگه، یعنی در استدلال شده به این تفسیر وارد در این سه آیه برای این عدم شمول مطلقات و عمومات نسبت مصادیق جدیده. با چه بیانی؟ با این بیان که هر سه آیه مطابق این تفسیری که از امام درش نقش شده که از امام صادقه، سلام الله علیه هست، امام هر عصری مال اون عصره، هادی اون عصره و شهید بر اون جامعه خودش هست، هادی شهید بر عصر و قرن و دوره و نسل خودش هست و بنابراین دیگران را مثلا نمیگیره و دیگه نمیشه به این اطلاعات کنه. این حالا استدلالی که اینجا شده، منتها حالا این استدلال ببینید قبل از این که به بحث ما ربط پیدا بکنه یه بحث کلامیه، این یه بحث کلامیه بسیار ریشه‌ای و اساسی است. قبل یعنی در بررسی این استدلال نکته‌ای که با توجه داشت، محور اصلی و نکته اصلی اینه که این روایات در تفسیر این آیات اگر بخوایم به این ظاهر اولیش توجه بکنیم کاملا یه بحث کلامیه و اختصاص به بحث اطلاق و تقیید نسبت به مصادیق جدید نداره. این اصلا همه شؤون امامت رو میگیره اگه بخواید به ظاهر اولیه شما عمل بکنید، بخواید بگید که کل قوم هاد، یعنی امام باقر مال زمان خودشون هادی بودن، امام کاظم مال زمان خودشون هادی بودن و او امام امت عصر خودش بوده، این رو اگر بخواید ظاهرش بگیرید باید برید تو بحث کلامی کلان، یعنی بگید امام مال عصر خودشه و اصلا کار به اثار دیگه نداره، چون همه ابعاد هدایت او و شهادت او داره منحصر میشه به عصر خودش و این دیگه اون وقت ربطی به اثار قبل و بعد نداره. این تا برسه به این که به مطلق و عامش تمسک بکنیم برای مصداق جدید چند مرحله فاصله است. اگر کسی این استدلال را بپذیره این معناش اینه که امام هر عصری مال خودشه، اصلا کلماتش، اقوالش، سنتش، سیرش همش مال خودشه و این البته چیزیست که معلومه که ما قبول نداریم. بله، نه اینکه مطلق امام برای یه فرض جدیدی که عقد بیمه است نمیگیره، نه اصلا میگه امام مال عصر خودشه. امام اگر بخوایم بگیم همه نقش هدایتش مال عصر خودشه، یعنی اینکه اقوال و سیره و همچی و اینا حجیت اینا همش مال عصر خودشه واسه کار به اثار دیگه نداره. اینجور اگر کسی معنا بکنه خب این میشه بحث کلامی دیگه و این شاهد بر اینه که حتما این روایات اینا نمیخواد بگه، این روایات اینا نمیخواد بگه که امام هر یک از این ائمه صلوات الله علیهم اجمعین تمام شؤون هدایتگریشون منحصر به عصر خودشونه و هیچ شأنی از شؤون هدایت اونها به آثار دیگه تسری پیدا نمیکنه. اگه اینجوری بخواید ظاهر اینا رو بگیرید باید این معنا رو براش بیارید و هازا لا یتفوه به احدون، این خلاف ضرورت مذهب و مخالف انبوه روایات دیگر است. یعنی روایات دیگری که ما داریم میگه که اصلا کلنا نورون واحد، نمیدونم سخن ما سخن اونهاست، همه ما یک چیز رو میگیم و اصلا تو عمل هر امامی به حرفای قبلی تمسک میکنه، اصحاب میان خدمت امام میگن امام قبل اینجور فرموده، هیچ جایی نیاده که امام بگه این مال قبل دیگه، حالا هرچی من میگم عرضه روایاته و بله صدها ما شاهد داریم برای اینکه امامت و شؤون امامت هر یک از ائمه مثل شأن امامت دیگری و فراتر از زمان و مکانه. اصل این که امامت ائمه هدا یک امر فرازمانی و فرامکانی است به صدها شاهد قابل اثباته و این تفسیر اگر بخواد از این روایات استفاده بشه قطعا غلط. بنابراین این روایات یک تفسیر اولیه ممکنه کسی ازش ارائه بده که انحصار تمام شؤون امامت، امامت هر امام به عصر خودش هست و عدم تسریش به آثار و نسل‌های دیگره. این به این معنا اگر کسی بگه، اون وقت عرض شود که خب با بحث ما هم ربط داره میکنه، ولی به این معنا قطعا غلطه، قطعا غلطه. و عرض شود که شایدش هم اینه که در این عرض شود که در این روایات و اونها هم جایی نداره که حصر بکنه، در خود آیه هم داره ولی کل قوم هاد، حصری در اینها نیست. پس یک این روایات و آیات با این تفسیر روایی یک معنا داره که عبارت از انحصار شأن امامت در هر عصری و عدم تسری به آثار دیگه، این قطعا غلطه، شواهدش هم یکی دوتا نیست، صد جور شاهد داره. پس معنای دوم قاعدتا معنای درستیه، که معنای دوم عبارت است از این که ولی کل قوم هاد مطلق شؤون هدایت رو نمیگه، این کل قوم هاد اون رابطه خاصی که حالا از لحاظ عرض شود که هدایت های تکوینی و هدایت های تشریعی امام با عصر خودش داره. بالاخره امام ضمن این که اقوال و سخنانش مطلقه، جزء شریعت، همه هم میتونن در همیشه بهش تمسک بکنن، اما بالاخره یه شؤون تجلیات خاصه هر امام برای عصر خودش داره، این اونو داره میگه، اون رابطه خاصی که بین اون امام و عصر خودش برقرار میشه، که حالا این رابطه هم تکوینی وجود داره هم تشریعی وجود داره. تشریعیش بالاخره یه بخشش احکام ولایی اوست در حوزه اجتماعی سیاسی، اینا دیگه مال امام هر عصریه دیگه، این حوزه اعمال ولایت و اینها، چه ولایت تکوینی چه ولایت تشریعی در مسائل ولایی مال عصر خودشه، و راهنمایی هایی که به شکل موردی با اشخاص و جامعه خاص خودش انجام میده. بالاخره این قیام عاشورایی یا اون صلح حسنی یا اون حرکت دیگری که امام دیگر هر یک از ائمه داشتن، اینا هدایت های عصر خودشونه دیگه، این اقدامات سیره های اجتماعی سیاسیشون مال عصر خودشونه، احکام ولاییشون مال اون عصره، و این محدوده های اینجوری رو داره میگه ولو اطلاق نداره، یعنی در واقع رهبری جامعه به معنای رهبری، یعنی مربیگری و رهبری، هم اون شؤون تربیتی که امام در عصرش داره، هم اون شؤون سیاسی و رهبری کلانی که داره، و اون تکوین هم هست که حجه لساخت الارض و اهله، در هر عصری قوام عالم به اون حجته از لحاظ تکوینی، از لحاظ تشریعی هم یعنی اون تربیت و هدایتی که میخواد نسبت به جامعه انجام بده. این شؤون میگه یه رابطه خاصی بین امام و امتش ایجاد میکنه، اما در این حال اون شأن تشریعی اون روایاتیست و آیاتیست که میگه حدیثی حدیث آبایی کلونا نورون واحد چی کجا و اونا. این بنابراین و بحث ما الان در این روایات تشریعشونه که این آیات اصلا از این جداست، ربط به این نداره، این آیات اون هدایت با قرینه ای که گفتیم، اگر البته هیچ قرینه نداشتیم اطلاق داشتا، اون معنای اول میشد، یعنی کل شؤون هدایت امام مال این عصره، ولی چون قرائن روشن داریم این مقید میشه، میشه معنای دوم. معنای دوم یعنی اون تربیت و هدایتی که ناظر به عصر خودشه در تطبیق کبریات و قواعد و تشریعات بر مورد، این هدایت تطبیقی است در مقام تربیت و هدایت و سیاست، نه هدایت تشریعی در قوانین و بیان مقررات. پس اگر ما بودیم و ظاهر اولی اون آیه و این با این تفسیر روایات معنای اول میشد که مطلق شؤون هدایت امام مال عصرش، اما با توجه به این روایات و ادله متقن دیگری که داریم، این اطلاق مقید میشه و میشه معنای دوم، هدایت خاصه امام مقصود تطبیق اون کبریات بر زندگی بشره در تربیت و در سیاست و در اجتماع و فرهنگ و اینها، نه اون بیاناتی که تشریعات کلیه. پس اطلاق بگیریم هادی بودنش منحصر میشه هم در تشریعات و بیانات تشریعی هم در تطبیقات عملی. اما با توجه به اون قرائن این اطلاق مقید میشه به تطبیقات عملی نه تشریعات. بله دیگه وقتی این تطبیقات شد دیگه اصلا بحث اصلا هادی بودن اصلا کار به اون جایی نداره که امام داره میگه من اینجور شد، امام جواب میده و میگه که لا تنقض الیقین بالشک. این لا تنقض الیقین بالشکش تشریعه، این هدایت مخصوص اون عمل و بیانات ولایی است که در مقام تربیت انجام میده یا هدایت انجام میده، نه اون بیاناتی که برای احکام اولی داره ذکر میکنه اصلا دیگه. و بحث ما اصلا جدا شد دیگه، این یک بحثه. حالا تا